اواخر تابستان شرح حوادث مزرعی حیوانات در نیمی از دهکده پخش شده بود. همه روزه اسنوبال و ناپلئون دسته دسته کبوتران را مأمور می‌کردند که به مزارع مجاور بروند. با حیوانات آن مزارع وارد گفتگو شوند، داستان انقلاب را به گوش آنان برسانند و به آنها سرود حیوانات انگلیس را بیاموزند. بیشتر این ایام آقای جونز در بار شیر سرخ می‌نشست و برای هر کس که حوصله شنیدن داشت از ظلمی که به او شده بود شکوه می کرد و ماجرای حمله حیوانات و راندن او از مزرعش را تعریف می کرد. مزرعه‌داران با او احساس همدردی می کردند. اما در آغاز امر کمک شایانی به او نکردند. هر یک از آنان پنهانی به این فکر بود که به چه روشی می تواند بدبختی آقای جونز را به نفع خویش استفاده کند. خوشبختانه میانه مالکین مزارع مجاور به طور دائم شکراب می شد. یکی از دو مزرعی مجاور که فاکس بود نامیده می شد، مزرعی وسیع فراموش شده، کهنه با درخت‌های بی‌تناسب و چراگاه‌های بی‌مصرف و پرچین‌های خراب بود. مالکش آقای پیلکینگتون، زارع سهل‌انگاری بود که وقتش را به اقتضای فصل به ماهیگیری یا شکار می گذراند. پینچفیلد مزرعی دیگری بود، کوچکتر که بهتر نگهداری شده بود. مالکش آقای فردریک نام داشت. مردی خشن و باهوش که غالباً گرفتار دعاوی دادگستری بود و به سختگیری در معاملات مشهور بود. این دو چنان از هم متنفر بودند که امکان توافق آنها حتی در دفاع از منافع مشترکشان نیز بعید بود. با وجود این هر دوی آنان از انقلاب رخ داده در مزرعه حیوانات هراسان بودند و کاملاً مراقب بودند که نگذارند حیوانات مزرعهشان از آن باخبر شوند و چیز زیادی از آن درک کنند. در روزهای اول چنین وانمود می کردند که موضوع خنده‌دار است و فکر اینکه مزرعه‌ای را حیوانات اداره کنند مضحک است. معتقد بودند قائله ظرف یکی دو هفته رفع خواهد شد. شایع کردند که در مزرعه مانور، اصرار داشتند که مزرعه را مانور بنامند برای اینکه اسم مزرعه حیوانات را نمی توانستند تحمل کنند. همه ی حیوانات به جان هم افتادند و به زودی از گرسنگی تلف خواهند شد. وقتی که مدتی گذشت و مسلم شد که حیوانات از گرسنگی تلف نشده اند، آقای فردریک و پیلکینگتون لحن خود را تغییر دادند و از فساد و جنایات وحشتناک مزرعه حیوانات سخن راندند. شایع کردند که آنجا حیوانات یکدیگر را می‌خورند و همدیگر را با نعل داغ شکنجه می‌کنند و از حیوانات ماده به صورت اشتراکی استفاده جنسی می‌شود. آقای فردریک و پیلکینگتون می گفتند اینها همه نتیجه سرپیچی از قوانین طبیعی است. ولی این داستانها هیچگاه به تمام معنی باور نمی شد. و ماجرای مزرعی عجیبی که حیوانات آدمها را از آن بیرون کردند و خودشان آن را اداره می کنند به صور و اشکال مبهم و مختلف در حال اشاعه بود. و خلال آن سال موجی از طغیان و تمرد تمام هول و هوش را فرا گرفت. گاوهای نر که همیشه رام بودند، یک مرتبه سرکش شدند. گوسفندها پرچینها را شکستند و به جان شبدرها افتادند. ماده گاوها با لگد سطلهای شیر را واژگون کردند و اسبهای شکاری از پرش از روی موانع سر باز زدند و سوارکاران را زمین زدند. از همه مهمتر، همه جا ملودی و متن سرود حیوانات انگلیس را می دانستند. سرود انقلاب با سرعت سرسام‌آوری منتشر شده بود. آدم‌ها با اینکه وانمود می‌کردند موضوع مسخره است، نمی‌توانستند خونسردی خود را حفظ کنند. می‌گفتند چطور ممکن است حتی چهارپایان حاضر شوند چنین آواز بی‌ارزشی را بخوانند. هر حیوانی را که هنگام خواندن دستگیر می‌کردند، در محل به چوب می‌بستند. اما با این حال آواز قطع نمی‌شد. ترکه‌ها روی پرچین‌ها آن را با صوت می‌نواختند و کبوترها روی درخت‌های نارون آن را بغبغو می‌کردند. آهنگ در صدای چکش آهنگری و تنین زنگ کلیسا نیز نفوذ کرده بود و وقتی آدم ها آن را می شنیدند بر خود می لرزیدند، زیرا آینده شوم خود را در آن می دیدند. یکی از روزهای اوایل اکتبر، هنگامی که قله درو و انباشته شده بود و حتی مقداری از آن خرمنکوبی هم شده بود، دسته ای از کبوتران میان هوا چرخی زدند و با هیجان و استراب فوق‌العاده در محوطه مزرعه حیوانات فرود آمدند. آقای جونز و تمام آدم‌هایش به علاوه 6 تن از مزرعه فاکسوود و پینچفیلد از دروازه 5 کلونی وارد شده بودند و از راه عرابه رو به سوی مزرعه می آمدند. همه به جز آقای جونز که پیشاپیش می آمد و تفنگی در دست داشت، چماق و چوب داشتند. مسلم بود که به منظور تسخیر مجدد مزرعه می آیند. از مدتها پیش انتظار چنین پیش آمدی می رفت. بنابراین تمام احتیاط لازم به عمل آمده بود. سنوبال که جنگ های ژول سزار را از روی یک نسخه قدیمی که در خانه یافته بود مطالعه کرده بود، مسئول عملیات دفاعی بود و بلافاصله دستورات لازم را صادر کرد و ظرف 2 دقیقه هر حیوانی سر پست خود حاضر شد. به مجردی که آدم ها به مزرعه نزدیک شدند، سنوبال اولین حمله را آغاز کرد. کبوترها که کل تعدادشان بالغ بر 35 تا بود، پروازکنان در هوا روی سر آدم‌ها فضله انداختند. هنگامی که آدم‌ها سرگرم رفع این گرفتاری بودند، اردک‌ها که پشت پرچین مخفی بودند، حمله کردند و ماهیچه‌های پای آنها را با شدت بسیار منقار زدند. این قسمت در واقع مانور کوچکی بود و صرفاً به منظور ایجاد بی‌نظمی مختصری طرح شده بود و آدم‌ها به سهولت قازها را به وسیله چوب عقب راندند. سپس اسنوبال به حمله دوم پرداخت. موریل و بنجامین و همه گوسفندان در حالی که اسنوبال پیشاپیش آنان بود، به جلو حمله بر شدند و از هر سو آدم‌ها را شاخ و لگد می‌زدند. بنجامین پشتش را به طرف آدم‌ها کرده بود و با سم‌های کوچکش جفتک پرانی عجیبی راه انداخته بود. این بار نیز قدرت آدم‌ها با کفش‌های میخدار و چوب دستی بیش از تحمل حیوانات بود. همه ناگهان با نعره‌ای که اسنوبال کشید و به منزله علامت عقب نشینی بود، برگشتند و از محوطه گریختند. آدم‌ها فریاد پیروزی سر دادند. دشمنان را همانطور که انتظار داشتند در حال فرار دیدند و با بی‌نظمی به تعقیب آنان پرداختند. این همان چیزی بود که اسنوبال می‌خواست. به محض اینکه همه آنها به میان محوطه مزرعه رسیدند، 3 اسب، 3 ماده گاو و بقیه خوک‌ها که در گاودانی کمین کرده بودند، ناگهان از پشت آنها سر درآوردند و راه را بر آدم‌ها بستند. اسنوبال علامت حمله داد. خودش مستقیم به طرف آقای جونز حمله برد. آقای جونز او را دید و تفنگش را به سمت هدفش آتش گشود. ساچمه ها پشت اسنوبال را خراش داد و گوسفندی کشته شد. اسنوبال بدون لحظه ای درنگ هیکل 100 کیلویی خود را روی پای آقای جونز انداخت. آقای جونز روی پهنها افتاد و تفنگ از دستش افتاد. از این وحشتناکتر منظره باکسر بود که روی 2 پای عقب برخاسته بود و با سم بزرگ نعلوارش بر سر و روی آدم ها می زد. اولین ضربش به جمجمه شاگرد مهتری گرفت که مثل مرده روی گلها افتاد. با دیدن این منظره چند نفر چوبها را انداختند و در مقام فرار برآمدند. وحشت همه را گرفته بود و حیوانات آنها را گرداگرد محوطه می‌راندند. آدمها شاخ و لگد می‌خوردند، گزیده و لگد کوب می‌شدند و در سراسر مزرعه حیوانی نبود که به شیوه خاص خود از آنها انتقامی نگیرد. حتی گربه نیز به طور ناگهانی از روی بام بر شانه گاوچرانی جست و چنگالش را در گردن او فرو برد و نعره گاوچران را بلند کرد. به مجردی که فرصتی برای تنفس پیدا شد، آدم‌ها گویی که از خدا خواسته بودند به سمت بیرون از محوطه دویدند و به طرف جاده اصلی فرار کردند. بدین طریق 5 دقیقه از هجومشان نگذشته بود که از راهی که آمده بودند مفتزهانه عقب نشستند، در حالی که اردک ها صدا کنان دنبالشان می کردند و ماهیچه های پاهایشان را نک می زدند. همه ی آدم ها رفتند جز یکی. پشت محوطه باکسر تلاش می کرد با سمش شاگرد مهتر را که با صورت توی گل افتاده بود برگرداند، ولی پسر تکان نمی خورد. باکسر با تأثر گفت:
مرده، من نمیخواستم این کار بکنم. به کلی از یاد برده بودم که نعل آهنین دارم. کی باور میکنه که من تو این کار تعمدی نداشتم؟ ها اسنوبال؟
اسنوبال که هنوز از جراحتش خون میچکید نعره زد:
عاطفه و دلسوزی لازم نیست رفیق، جنگ جنگه، فقط آدم مرده آدم خوبه.
باکسر در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود تکرار کرد:
من نمیخوام جون هیچ کس، حتی جون آدم ها رو بگیرم.
یکی از حیوانات با تعجب گفت:
پس مالی کجا هست؟
در واقع از مالی اثری نبود. برای یک لحظه وحشت زیادی در حیوانات به وجود آمد. ترس این می رفت نکند آدم ها به طریقی به او آسیب رسانده باشند یا حتی او را با خود برده باشند. مالی را بالاخره در آخرش در حالی که سر را زیر یونجه ها مخفی کرده بود پیدا کردند. از همان لحظه شلی که تفنگ فرار کرده بود. وقتی حیوانات پس از پیدا کردن مالی برگشتند، دیدند که شاگرد مهتر که در واقع بیهوش شده بود به چاک زده است. حیوانات با هیجان بسیار دوباره گرد هم جمع شدند. هر یک با اوج صدای خیش داستان هنرنمایی خود را در جنگ شرح می داد. بدون مقدمه جشنی به خاطر فتح و پیروزی برپا شد. پرچم بالا رفت و سرود حیوانات انگلیس چندین بار خوانده شد. بعد از گوسفند مقتول تشییع مجللی به عمل آمد و بوته خاری بر مزارش کاشته شد. اسنوبال کنار قبر نطق کوتاهی ایراد کرد و به لزوم آمادگی همه حیوانات و ضرورت به جانفشانی در راه مزرعه حیوانات تأکید کرد. حیوانات به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که یک نشان نظامی به اسم شجاعت حیوانی درجه یک داشته باشند و آن را در همان وقت و همان جا به اسنوبال و باکسر اعطا کردند. مدال از جنس برنج بود و در واقع از یراق اسب‌ها در یراق‌خانه به دست آمده بود. قرار شد مدال یک شنبه‌ها و روزهای تعطیل به سینه نصب شود. نشان شجاعت حیوانی درجه دوی هم تهیه دیده شد و به گوسفند مقتول اعطا شد. در اطراف اسم جنگ بحث زیادی شد و بالاخره آن را جنگ گاودانی نامیدند. چون یورش از گاودانی شروع شد. تفنگ آقای جونز را که روی گل مانده بود با فشنگ‌هایی که می‌دانستند در مزرعه به جا مانده است به مسابه مهمات در پای چوب پرچم گذاشتند و قرار شد تفنگ را سالی دو بار، یک مرتبه در 12 اکتبر سالگرد جنگ گاودانی و یک بار هم در نیمه تابستان سالروز انقلاب شلیک کنند.